أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث بررسیمون رسیدیم به مرحله دوم از دوره نخست. گفتیم که اولین دوره فقهی عبارت است از عصر نفس که خودش شامل چهار مرحله است. مرحله نخست منحصر است به زمان حیات رسول اکرم، یعنی از بعثت تا رحلت نبی اکرم. مرحله دوم از رحلت نبی اکرم است تا قبل از امام باقر. مرحله سوم از امام باقر است تا ابتدای غیبت صغرا. مرحله چهارم هم دوران غیبت صغرا. امروز راجع به مرحله دوم میخوایم صحبت بکنیم. مرحله ایست که از وفات نبی اکرم آغاز میشه تا قبل از امام باقر. این بره از زمان مملو و از حوادث بسیار بسیار تلخ و ناگوار نسبت به اهل بیت عصمت طهارت، یعنی از بدرش تا انتهاش روز خوش برای اهل بیت فراغ ندید. از همون لحظه وفات ماجرای تقیفه پیش آمد، مسئله قصد ولایت، بعد هم قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. کم کم اون خانه نشینی حضرت و خار در چشم و استخوان در گلو، بعد هم یک خلافتی که از اون خانه نشینی سخت‌تر بود که الان انشاءالله باز هم فهم کرد، در نهایت صلح تحمیلی امام حسن مجتبی، بعد هم یک حادثه، یک فاجعه بی‌نظیر در تاریخ بشریت که در کربلا رخ داد، در نهایت هم نظارت‌ها و حفاظت‌ها و فشارهایی که بر امام سجاد بود در دوران امامتشون. این مجموعه رو امروز میخواییم بررسی کنیم. همجور که در لابلای حرفام اشاره کردم، ما به چهار امام خواهیم پرداخت: حضرت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. در این دوره بر اثر فشارهایی که بود، فقه شیعی نه در عرصه روایت و نه در عرصه فقاهت رشد قابل توجهی نداشت. شاید نشاط و فعالیت چندانی نبودی. متاسفانه از سوی حکومت‌ها و جو زمان اونقدر فشار بود که مجالی برای اهل بیت تو این مدت دست نداد تا بخوان یک حوزه فقهی شیعی رو راه بیندازن. حال بخوام بازترش بکنیم. در دوران خلافت خلفای ثلاثه برای حضرت به قدری تعلمات روحی ایجاد شد که خودشون به عنوان خار در چشم استخوان در گلو یاد کردن. با اون همه فشار، با اون جو سنگین اون زمان که حالا بعد خواهیم گفت از هر گونه نشر حدیث جلوگیری می‌کردن، طبیعتا مجال بست و اصلا شرح فقه شیعی نبود. در دوران خلافت خود حضرت که بعد از خلفای ثلاث نوبت خود حضرت شد و 5 سال به طول انجامید، در این مدت هم به قدری اوضاع مملکت اسلامی به هم ریخته بود که حضرت فراغی نیافت تا بخواد به نشر و بست فقه شیعی بپردازه. جنگ‌های داخلی در بین مسلمین در همین دوران آغاز شد که محصول بی‌تدبیری عثمان بود و متأسفانه برای شاید نخستین بار در تاریخ شیعه مسلمان به جان مسلمان افتاد. یکی از جنگ هایی که حضرت کردند به نظر من تلخیش و سختیش به اندازه 10 جنگی است که امثال عمر مثلا در زمان خودشون با کفار میکردند، یعنی از حیث فشاری که به حضرت می آمد. اینا خوب دقت بکنید کاملا متوجه میشید اینکه انسان مجبور بشه در امت پیامبر بجنگه. یه خط با کفار میجنگید، انگیزه دارید، نشاط دارید، شبهات نیست، یک جا کفر است، جا اسلام است، مطلب روشن، ابهامی نیست، این مال این قسمت خواهم دارید. اما متاسفانه در زمان حضرت جنگ های بین مسلمان و مسلمان رخ داد که مملو و از شبهات و شکوکی بود که از توی شکاکین و بی‌بصیرت های روزگار منتشر می شد و کار مشکل می کرد. حضرت دسته رفه قاسطین و مارقین و ناکسین می جنگیدن و طبیعتاً این خلافت با این همه گرفتاری دیگه مجالی واسه حضرت نمی گذاشت که بخوان صفه شیعی رو گسترش بدن و نشر و توسعه بدن. بعد هم می رسیم به دوران امام حسن، دوران امام حسین و دوران امام سجاد که تحت حکومت بنی امیه بودند و فشارهای سنگینی که بنی امیه بر اهل بیت وارد کردن و از باب نمونه عرض میکنم در این دوران لعن علی ابن ابی طالب علیه السلام علنی و به شکل لقلقه لسان در آمده بود. یه قلمش خب چجور میشه تو این فضای سنگین کسی بیاد صفه شیعی رو و قال علی قال محمد صلی الله علیه وسلم مطرح بکنه تو این فضای. بخوایم حالا خود علمی تر بحث بکنیم، من دو مانع رو به عنوان مانع های عمده بر سر داره صفه شیعی در عصر روایت خصوصا اینجا به ذهنم میرسه عرض بکنم خدمتتون. این دو مانع به طور عمده مانع شد از این که تو این مقطع تو این مرحله چیزی از صفه شیعی در قالب روایات به شکل عمده مطرح بشه. عمدتا چیزی ما از این دوران نداریم در قالب روایت یا حدیث. یکی قضیه منع از کتابت حدیث بود، نه فقط منع از کتابت، اینا من اضافه کنم منع از روایت حدیث، یعنی حتی برای نقل و تحمل حدیث هم فشارها و ضوابط سختی در نظر گرفته بود. حالا بعد توضیحش رو میدم. این اولین مانعی بود که انجام شد. تا اینکه این مانع خوب باز بشه یک گذری داشته باشیم بر حوادث اواخر عمر حضرت نبی اکرم و حوادث بعد از وفات ایشون که هم گفتنش اینجا شاید بی مناسبت نیست و هم از طرفی هم بحث ما رو روشن میکنه. دقت بکنید آقا، حالا ازم بگم بهتون همین نکته اشاره خواهم کرد. بر من همیشه سوال بود که چطور مسلمین با اون همه سوابق جهادی و فداکاری هایی که داشتند یک خب بعد از نبی اکرم در مقابل نفس صریح حضرت نسبت به جانشینی علی ابن ابی طالب این گونه موضع گرفتن و برگرد ابوبکر جمع شدن. چه عاملی بود که تونست این تحول رو ایجاد بکنه و این اجماع که نه حداقل شبه اجماع رو ایجاد بکنه که همه برگرد ابوبکر جمع بشن و تقریبا مملکت رو این گونه جمع بکنه؟ قضیه ساده نیست، روی این قضیه خیلی مطالعات شده اما باز هم پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. من علت عمده‌ای که اینجا می‌بینم یک نقشه بسیار بسیار دقیق و بی‌نقصه که از زمان حیات نبی اکرم این نقشه طراحی شده و کاملا خیلی قشنگ خیلی زیبا پیاده شده و توانسته این گونه سرنوشت عالم اسلامی رو عوض بکنه. ببینید ما در ناحیه آیات الولایه‌ای که داریم خب قابل تعویل بود، اینا میتونستن با استفاده از غفلت مردم، جهل مردم این آیات ولایت رو تحریف بکنن و کاری بکنن که مردم از دل این آیات خلافت علی ابن ابی طالب رو در نیابند. امکانش بود چون آیات دارای محکم و متشابهه، در این حال هم در دل آیات همیشه رای واسه تأویل هست و همواره اهل بیت نسبت به تفسیر برای و تأویل آیات هشدار دادن چون این کار ممکنه. خب در نهای آیات نمیشد کاری کرد، اولا ثانیا هم قابل تأویل بود از قصه از نهای آیات رو بلایندش. گیر اصلی در ناحیه روایاتی بود که از ناحیه پیغمبر آمده بود و بسیار هم صریح بود. نمونه بارز همین روایت من کنت و مولا فهازا علیون مولا که روایت فوق العاده صریحه، حتی نمیگه فعلیون مولا، میگه فهازا علیون. این حتی دقت بکنید تمام اون ضوابطی که لازم هست عبارت صراحت داشته باشه کاملا رعایت شده. این روایت هم به نقلهای متواتر از حضرت رسیده بود و هم حضرت به نحو متواتر اینو فرموده بودند. این هم باز نکته است که اضافه باید بکنم این مسئله، یعنی خود حضرت این عبارت رو بارها گفته بودند، نه فقط روایت متواتر بود، یعنی از حضرت بارها نقل شده بود، نه خود حضرت هم بارها فرموده بودن خاصه فقط قریب خم نبود، قبل از ایشون هم قبل قریب خم هم با آخان روایت رو طبق نقل هایی کرد از ایشون نقل شده. حتی خیلی از روایت این حدیث زمان قدیر نبودن، مرده بودن، اما در این حال این روایت رو از ناهی پیامبر ذکر کرده. اینها مواجه بودن با این مانع عمده که عبارت بود از احادیثی که صریحاً حضرت علی و جانشین پیامبر معرفی میکنه. از اواخر دوران حیات نبی اکرم اینا تزی رو مطرح کردن به اسم حسبنا کتاب الله. با این تز آمدن سنت رو مهجور کردن و سعی کردن حذف بکنن. یک برنامه‌ای بود کاملا دقیق برای اینکه سنت رو که من جمله اون روایات مورد اشاره بنده بود رو کاملا از صحنه جامعه اسلامی اون زمان حذف شد. بعد همون زمان حیات پیامبر این قضیه شروع شد. جالب اینجاست که وقتی که دستور سریع خود پیامبر آمد مبنی بر این که قلم و دوات بیارید براتون چیزی بنویسیم که بعدها شما منحرف نشید، امت در مسیر بماند، خلیفه ثانی با زشت‌ترین الفاظ مانع نگارش این حدیث شد. یعنی این منع از کتابت حدیث که آقایان غالبا بعد از وفات مطرحش میکنن، از قبل از وفات حتی بر پیامبر هم تحمیل شد. یک برنامه بود که از همون موقع، چون کاملا پیدا بود که حضرت چی میخوان بنویسن، یعنی اون خلیفه ثانی که بسیار با ذکاوت و با نبوغ عجیبی بود فهمیده بود که چه چیزی حضرت الان میخوان بنویسن. تصفیفان حیف از اون نبوغ هایی که به کار خلاف کشته میشه. آدم خنگ نه کار ثوابش گنده نه کار خلافش، اما آدم وقتی نابغه شد هم کار خیرش خیلی عظیم میشه و هم جنایتهاش خیلی عظیم میشه. چرا؟ مثل عمر انصافا از حیف نبوغ ظاهری کم نداشتن، با هم میتونستن اینجور بلا سر مسلم بیارن، و الا این کار به این عظمت کار آدم های دست پایین و معمولی نیست. میخوام خیلی منصفانه قضیه رو ببینیم. جالب اینجاست که به خود حضرت هم که نه تعلیم میده، خود پیامبر هم تعلیم میدهدن که هست کنا کتاب الله، نمیخواد چیزی بینید، کتاب خدا کافی. یعنی این تز نه فقط از پیامبر اخذ نشده که حتی به خود حضرت هم تحمیل شده. خود نبی اکرم دست خودم فرا میگن که کاغذ و قلم بیارید، اما ببینید که برای البته حضرت در اوج بیماری بودند، در ساعتهای آخر در اوج بیماری بودند، توان حضرت اساس جسمی کم شده بود، ضعیف شده بود، حتی یک سری علائم نشان از تب و مثلا بیماری بود در حضرت آشکار شده بود. طبیعتا اون بنیه حضرت تحلیل رفته بود، نمیتونستن مقاومت بکنن در مقابل حرفی که عمر میزد، خصوصا اینکه اینها تشکیلاتشون از قبل از این قضایا ردیف کرده بودن. حتی من یه روایتی خاطرم هست، یک گزارش از اون ایام خاطرم هستش که چند نفر از اینها در کنار کعبه هم قسم شده بودن برای این داستان و این ماجرا. این قضیه اصلا ریشه این حضرت مخالفت کردن، ابراز کردن، تا اونجایی که میشد ابراز مخالفت کردن. مثلا حجمه و فشار خلیفه ثانی به قدری سنگین بود که حضرت کوتاه آمدن، چون حتی تعبیر نمیخوام بگم، تعبیر بسیار زننده است از پیامبر اکرم. یعنی عمر اینقدر تعبیرش زشته که حتی با تعبیر رجل میگه ان رجلا لا یحجر، این مرد، این تعبیر اصلا تعبیر برای استخفاف به کار میره، این مرد حجیان میگه. یعنی اینجور دیدن. سوا این که هم شما بدانید شخصیت ابوبکر و عمر در اون زمان جور شخصیت های دوم سوم جامعه مسلمین بود. این آدم های کوچکی نبودن، بقیه اکثرا خودشون زیر دست اینها میدیدن، کم کسی نبودن این شخصیت ها. اینا باید همش با نگاه کاملا منصفانه بررسی بشه. از حیث سنی به مراتب حضرت علی بزرگتر بودن، در جامعه اون زمان پیرمداری حاکم بود. یعنی وقتی نگاه میکردن به اشخاص نه که ابوبکر اون ریش سفید و اون محاسن بلند، عمر هم تو همون مایه ها سن داشت، در کنارش علی ابن ابی طالب جوانی بود، بوده 35 سال. بعدم ابوالزوجه پیامبر بود. اینا با پیامبر خویشاوندی داشتند، هر دوشون ابوالزوجه پیامبر به حساب می آمدن. طبیعتا موقعیت بسیار بالایی از حیث اجتماعی در اون مقطع داشتند. باقی اصحاب اکثرا 90 درصد خودشون زیر دست اینها می دیدن و اینها جزو مشایخ قوم به حساب می آوردن. بله، حالا اینجور هم هست که حالا ایشون فرماین چه وقت حتی مشاجره هم شد در همون جلسه لوح و قلم و اینها، و اصلا خدمتون متا میگم فشار سنگین بود و شاید حضرت امیر و اصحاب ایشون هم بر اثر تعلق خاطری که معذب داشتن از روحی در شرایط مساعدی نبودن، نمیشه حالا در اون زمان باز این قضایی ها رو دقیقا باز. خلاصه فاجعه اتفاق افتاد، حضرت در دنیا رفت، بلافاصله سقیفه تشکیل شد، یعنی خیلی سریع این قضیه رخ داد. چون قراره که اینجا خیلی منصفانه وارد بحث بشیم، من یه دورنمایی از وجهه حضرت در بین مسلمین هم اینجا ارائه کنم و تا خیلی با نگاه باز به مسائل نگاه کنید. ببینید اینجا که از قرآن پیداست حضرت در مقصد بین مسلمین محبوب نبود. به چه علت؟ ببینید به دست حضرت خیلی از مشرکین کشته شده بودن، این حتما داشته باشید، خون ولو به حق هم ریخته بشه کی نمیاره، اگه خون رو ولو به حق بریزید کی نمیاره. اکثر مسلمین بستگانشون، پدرشون، برادرشون به دست مولا علی در جنگ ها کشته شده. این احقاد بدری، حنینی، خیبری که در دعاهام اشاره شده، کینه ها اون موقع سر باز کرده بود و نسبت به امام‌المؤمنین نگاه مثبتی در بین جامعه نبود. حالا وقت انتقام نبی اکرم ذاتاً محبوب بود، طبیعتاً خیلی از مسئولیت این خونریزی‌ها به گردن حضرت علی افتاده بود و خواه نخواه طرف نمیتوانست با قاتل برادرش مثلا ولو برادر مشرک باشه اونجور که باید و شاید ارتباط عاطفی داشته باشه، مخصوصاً به اون ریشه های قبیله گرایی و قوم گرایی که از زمان جاهلیت در اون مقطع بود. همین ابوبکر، شما حالا بخوام من وجهه ابوبکر رو شما معرفی کنم، ابوبکر چه آدمی بود؟ یک آدمی بود بسیار بسیار ریاکار، یک شخصیتی بود حالا عشان که ساده زیست بود، دلال پارچه بود، دورگر بود، پارچه میفروخت، شعارش این بود. اون در این حال بسیار بسیار مزور و ریاکار، چهره از این چهرهای مقدس از کنم نرم لین مهربان و چیزی از این از خوش ارائه کرده در جامعه اسلامی که خلاصه عمر هم برای اون نقشه که داشت این مردک رو انتخاب کرده بود که جلو بفرسته برای اینکه پشت او خلافت رو قطع بکنه. پیرمردی بود ظاهر الصلاح، در خیلی از جنگ ها هم یا اصلا شمشیر نزده بود یا در رفته بود، دستش به خون غالبا آلوده نبود تا بخواد این کینه ها رو برای خودش ایجاد بکنه. اگه خود عمر می آمد جلو نمیتونست کار پیش ببره، اگر عمر میگم نقش خیلی بی نقص بود، اگه خودش رو مطرح میکرد در دقیقه رای نمی آورد. آمد کیو معین کرد؟ ابوبکر رو به عنوان یک چهره ظاهر الصلاح. بعد هم از افراد اتفاق کرد، اونم در مقطعی که صبر نکردن حضرت رو کفن و دفن میکنن، به قدری میگم کارها حساب شده بود همون لحظه وفات به اولین فرصت، یعنی حضرت درگیر کفن و دفن پیامبر بود، اینا تو سقیفه درست نشدی کرد. اگه معطل میکنم فرصت درون قضیه عوض میشد. منطقه میگم تمام اینها رو اینها با یک نگاه خیلی عمیق طراحی کرده بودن که فرصت ها از دست نرید و خلاصه اقدام شد. اون اقدامی که باید نمیشد میشد و خلاصه یک اجماع سوری از بین اصحاب حل و عقد به قول خودشون، بعد خلافت ابوبکر درست شد، بعد همین اعلام کردن در جامعه مسلمین منتشر کردن به عنوان خلیفه رسول الله که مورد اجماع اصحاب و صحابی رسول اکرم واقع شده و تا حضرت از کفن و دفن فارغ شدن این قضیه اقصا نقاط عالم اسلامی رسیده و منتشر شده. اینجا حضرت ماندن دو عده از اصحاب وفادارشون که عددشون طبق نقل ها از 4 تجاوز نمی کنه. خب خیلی ها اینجا دچار شک هم شده بودن، حالا می خواهم بگیم همه از روی قرار یا مطامع دنیوی، نه، این ور قضیه هم افراد ظاهر الصلاح بودن، عمر و ابوبکر بودن، چهره هایی بودن که از اصحاب قدیم رسول، از سابقین اسلام به حساب می آمدن و ظاهرا پشتین های امت قرار داشت و بعد خیلی این شبهه بود، شاید تو مقطع ما بودیم کشف می‌کردیم که حق از کجاست، این ور یا اون ور. لذا امت اون زمان بعد یه نگاهی مثلا از نگاه قصوری هم نظر کرد، این همش تقصیر نبود، یه تو قصور بود دیگه، فهمشون، عقلشون، درکشون بیشتر از این قطع نمی‌داد. زمان گذشت و حقایق روشن شد. در هر حال کاری به این قضیه ندارم. بعد هم دیگه قضایاش رو خودتون می‌دونید که چه اتفاقاتی در اون محدوده افتاد. منتها این قضیه منع از حدیث رو عمر ادامه داد. این چیز هستونا کتاب الله و در اون ورثه کش منع از نشر هر گونه حدیث رو عمر در زمان خودش تا قریب به یک قرن گسترش داد. این تا یک قرن اینا آمدن جلوی هر گونه تدوین حدیث رو گرفتن و این خوب معلوم باشه چقدر از این کار انجام میشه. بهانه ها جور و جور بودا، اما هدف این بود که اون احادیث که صریحاً امر مامانی رو به عنوان خلیفه پیغمبر معرفی میکنه نشر و در پیدا نکنه، بخواد پایه های حکومتشون سست بشه. حالا براتون چند مورد از شواهد تاریخی عرض بکنم که مطلب روشن‌تر بشه. ببینید در تاریخ هست که خلیفه دوم قالان همین مرد این کار رو انجام میده. خلیفه دوم حتی من سال وحدت هست از اکنون جو بدم بعد این رو دار نرسر صحبت بکنیم اون تو بعد من ببخشید که ما وقتی این فجایع رو میخونیم حداقل ارق سیادتمون گل میکنه و نمیتونیم طور دهنمون بگیریم، طبیعتا ما تون میشیم. به مواقعی اگر چیز از دهن من در میاد حمله بر اختیار نکنید. من هم خیلی دم خواست شعار بیرم که تا اونجایی که میتونم روان من نرم صحبت کنم. بله دیگه بروز میکنه دست خودمونی. ببینید در تاریخ هستش که این آقا آمد ستن از صحابه رو حبس کرد، ابن مسعود، ابو دردا و از هم که ابو مسعود، این سه نفر رو حبس کرد. به چه جرمی؟ جرمش چی بود؟ جرمش این بود که گفت قد اکثر تو مل حدیث عن رسول الله، زیاد از پیامبر حدیث نقل میکنی. به این جرم حبس کرد، یعنی کار به حبس هم کشون. کسی روایت زیاد نقل میکرد، ابو هریره معروفه که خیلی روایت عدد نقل میکرد و خیلی هم دروغ بود، مثل در این حال به کثرت روایت معروفه. همین ابو هریره از یه جای سوال کردن که آیا تو از زمان عمر هم همین گونه حدیث نقل می‌کردی اینقدر زیاد؟ گفتش که اگر من این گونه حدیث نقل می‌کردم منو با تازیانه می‌زد با شلاق. نه با سند مبنی که عمر به سختی و با شدت و جدیت جلوی نشر حدیث رو می‌گیره. باز از شواهد تاریخی هست که در صحیح ابن ماجه از منابع اهل سنت های اهل سنت هست نقل شده که یکی از زواد نقل می‌کرد ما آدمه از کنم که ابن کعب اگه اشتباه نکنم ابن کعب انصاری نقل میکنن که ما عازم عراق بودیم به دستور عمر، عمر ما رو مشایعت کرد تا نزدیکی های مسیر، بعد که خوب از شهر خارج شدیم گفت من علت مشایعتم از شما اینه که به شما بگم مردم عراق مثل زنبور در لانه خودش مشغول قرائت قرآن و ها هستن که فقط اشتغالشون کتاب الله هست و بس. خوب دقت مواد یخ با روایات نبوی اینها رو از این اشتغالشون بیاندازید. این کاملا پیداست که حتی اینقدر نگران بود مواد احادیث نبوی درست پیدا کنه و نشه. به هر حال اینها جلوی روایات رسول اکرم رو و احادیث نبوی اکرم رو گرفتند، نه فقط کتابت که میگن بلکه حتی نقل و تحمل حدیث رو هم ممنوع اعلام کردن به بهانه های مختلف. حالا من چهار بار یادداشت کردم. یک، گاه به بهانه کتاب الله کفایت میکنه، به بهانه کفایت کتاب الله و اینکه ما نیازی به سنت نداریم، یه بهانه. گاه به بهانه اینکه قرآن مبادا خلط با حدیث بشه، اینم یه بهانه بود که از لابد حرفشون در میومد. نگید حدیث نکنه قاطی بشه. با اینکه اینجوری بگم، منی که فارس زبانم کاملا میدونم ادبیات قرآنی زمین تا آسمون با ادبیات روایی و حدیثی متفاوته. چه اون زمان که اوج بلاغت و فصاحت بود با یک نگاه می شدم که این حدیث هست یا آیه است، اما این آدم فلان به بهانه اینکه نباید خرج بشود حدیث، اگر با همه رو با هم قاطی هم می نوشتن باز هم خود ادبیات و نحوه گویش کاملا پیدا بود که این آیه است اون روایت است. چه بسه این که می شود منظم نوشت جدای از هم نوشت و خلطی پیش نگید. یه مدت هم به بهانه نهی نبی اکرم منع کتابت شدن این سری روایات از نبی اکرم جمع کردن ورد کردن نسبت دادن به ایشون که ایشون فرموده باشن که روایات رو ننویسید، اون چی که من میگم رو بشنوید ننویسید، مثلا که نه فقط قرآن رو بنویسید به این بهانه. بعد چهارم هم آمدن جلو نشر حدیث رو گرفتن، کتابت حدیث رو گرفتن به بهانه این که مبادا یه وقت توجه مردم از قرآن کم بشه. این در مورد آخر هم خود عمر اشاره کرده بود که مبادا توجه مردم از اون کتاب الله کم بشه و خلاصه مردم کمتر قرآن بخوانن، کمتر به قرآن بخوانن. خلاصه بهانه ها مختلف بود، مقصود یکی بود که ما محقق هم شد. خب این اتفاق متاسفانه در بین عالم سنی افتاد، اما عالم شیعی چطور؟ تو بحثم از والدت شیعی، آیا شیعیان هم از کتابت حدیث ممانعت میکردن؟ ببینید اینجوری که از تاریخ من نگاه میکنم، الان احساس میکنم این قضیه رو شیعیان هم اثر گذاشت، یعنی شیعیان ما هم متاسفانه کتابت حدیث اونجور که باید و شاید، اونجور که بعدها در زمان صادقین میبینیم، بهش نپرداختن. بچه شاید این باشه، اولا مرزبندی بین شیعه و سنی هنوز به اون شکل در جامعه نمود پیدا نکرده بود. شاید خیلی از شیعیان متوجه اهداف سیاسی که پشت من از کتابت حدیث هست نشده بودن و فکر میکنن که واقعا این کتابت حدیث یک امر منکری است، لذا بهش نمی پرداختن. طبیعتا اهل بیت هم درگیر فشارهایی بودن که از سوی خلفا و از سوی اموی ها نسبت بهشون اعمال می شد و مجال بست آگاهی و نشر حقایق رو نداشت. به چه بسا بعضی ها تحت تأثیر حرف های اغوا کننده سنی ها قرار گرفته باشند و خودشون، و بعضی ها اگر بودن در بین این جمعیت به حقیقت مطلع بودند، می دانستن باید حدیث رو نگاشت، جبر اونقدر سنگین کرده بودن که اگر هم می نوشتن جرأت نشرش رو نداشتن. نوشتن حدیث یک منکر تلقی می شد، یک نوع که نه تحریف قرآن چیزی در همین مایه ها تلقی می شد. طبیعتا کسی هم کتابی نگاشته بود، روایت نوشته بود، مجبور جایی مخفی کنه یا از بینش ببره که نبادا به این اتهاماتی اون زمان مثل نقل نباد به همگی می دادن مبتلا بشه. فضا سنگین شد. از ما در عرصه فقاهت یا در عرصه روایت متاسفانه چیزی رو شاهد نیستیم، نه روایت های چشمگیری از ناحیه اهل بیت توی این مرحله به دست ما رسیده و نه استنباط ها و اجتهاد های قوی و سخنداری در این زمینه در اسناد تاریخی نقل شده. در نهج البلاغه البته این که ما میگیم نقل نشده، نگاه میکنیم به دوره صادقین علیه السلام، امام باقر، امام صادق، موجود که اصل شکوفایی حدیث. روایاتی که در این مقطع نقل شده هر چه که هست در نهج البلاغه، در جاهای دیگه از نهای اهل بیت هم هست روایاتی، همش رو هم شاید عشر روایات در اون مقطع نقل شد نیست. طبق بعض از اسناد مردم اون زمان بر احکام شرعیشون بی اطلاع بودن. عرض کردم راجع به احکام حج خصوصا من روایت نقل دیدم از بکتو تران خاطرم از کجا و کی که میگو اصلا مردم تا قبل از امام صادق احکام حج رو بلد نبودن، خیلی سطحی و ساده و طبق اصلا مذهب سنی ها شاید پدیجا می آوردن. فرحان هرچه که بود متاسفانه حوادث تلخی بود که در اون مقتن رخ داد و ما در این دوره متاسفانه شاهد خسارت‌های بس عظیم و فراگیر نسبت به عالم اسلام هستیم که تا امروز هم متاسفانه مبتلا هست به این آلام و به این گرفتاری‌ها. این بازی من از حدیث بود یعنی نامشروع بود تا یهو عمر ابن عبدالعزیز ظهور کرد. از بنی امیه بود اما یک چهره متفاوت بود عمر ابن عبدالعزیز، مقدار شاید از خیلی از جهات معتدلتر، آرامتر و به حق نزدیکتر. اصلا همشون به هر حال زال بودند و مضل، اما این شخصیت شاید این مقداری قابل تحملتر از باقیشون بود. از سال 99 تا 101 هم خلافتش طول کشید، زن بودند دو سال اندی خلیفه بود. این آقا در نامه‌ای که طبق یک قول به ابی بکر ابن حزم و طبق قول دیگه به همه اصحاب و دانشمندان اون زمان نگاشته است، عبارت داره که صریحا تقاضا میکنه که باب کتابت حدیث رو باز کنید و من میترسم که علم از بین برود و علما هم فوت بکنند. و خلاصه برای این قضیه تاکید میکنه که باب العلم، باب کتابت حدیث باز بشه و حدیث نبوی تدوین بشه. لذا از زمان او بود که کم کم به مرتبه قلم ها به کار گرفته شد و سنت نبوی نگاشته شد، منتها دیر شده بود. به دو علت دیر شده بود. یکی اینکه زمینه واسه وضع و جعل حدیث خیلی باز شده بود. اون اصحابی که واقعا
شنیده بودن روایات نبی اکرم رو نقل نکرده بودن، یه مش آدم های سوء استفاده کن آمدن جلو و شوکن به وضع و جعل حدیث. اسرائیلیات در این زمان خیلی رواج داشت، خیلی از داستان های یهود و نصارا رو به عنوان معارف اسلامی تحویل مسلمین دادن. از طرف دیگر گذشت زمان باعث شده که خیلی از این روایات و اخبار چون مکتوب نشده از حافظه یا کلن پاک بشه یا درگیر تغییر و اوهام و یک سری خطاهای فاحش بشه. از خیلی از نقلهایی که بعداً در زمان عمر بن عبدالعزیز مکتوب شد، مکتوباتی بود مملو و از خطا. این خطا ولو از عمد هم نبود، اما این گذر زمان و انتقال سینه به سینه روایات باعث شده که این خطاها بروز بکنه. چیزی که مکتوب نشه طبیعتاً خالی از خطا نیست. حتی انسان الان به اثبات در روانشناسی روز که خاطرات ما در گذر زمان در ذهنمون عوض میشن و خوب نمیفهمیم. این شما وقتی که شخص سال میرسید خیلی از خاطراتی که از کودکی نقل میکنید مجعول واقعیت ندارید، خودت نمیدونید. یعنی این خاطرات، این تصاویری که از زندگی گذشته در ذهن ما هست کم کم هی تغییر و تحول پیدا میکنه و از اون واقعیتش دور میشه. این تو طبیعی انسان هست. چه برسه که الان در این قضیه از اینکه 100 سال، حالا 90 سال نگیم، 100 سال از زمان پیامبر گذشته و چند نسل آمدن و رفتن، طبیعتا دیگه ببینید چه اوضاعی، چه بلایی سر روایات نبوی آمده است و چه اتفاق سویی که میتواند بیفته. ساعت اینجا توجیه خواهد شد اختلافی که بین ما و سنی ها هست در ناحیه روایاتشون. این روایات یا موضوع یا اصلا خدمتون ناخودآگاه در ذهن ها تحریف شد واسه این گذر زمان. ببینید 23 سال شما این همین 23 سال در نظر بگیرید، 13 سال قبل از هجرت که اصلا زندگی آرامی حضرت نداشت، مرتب توطئه بود، مرتب شکنجه، مرتب حتی جان حضرت در امان نبود، در مکه بودند. حالا بحث خلافت فضل از اول خلیفه معین کرده بود اون قضیه که انذر عشیرت کل اقربین که آمدن، بله ایشون همون تصدیق کردن که خلیفه بعد از من ایشون. بعد آمدن مکه، دوران مکه کلن 10 سال طول کشید. 10 سال واقعا زمان کمیه باز مدینه رو بخوام، دوران مدینه که بعد هجرت آمدن مدینه 10 سال کلن بود با تمام گرفتاری ها و بعضا جنگ هایی که تو این ایام شد و تمام احکام هم تو همین مدت زمان تقریبا همش نگیم معظمش تو همین مدت زمان نازل شد و بیان شد. واقعا زمان زیاد نیست، 10 سال. از انقلاب ما چند سال میگذره؟ 30 سال. این فقط 10 سال بود حضرت مجال داشت که این ملت رو از ریشه، از اون اساس جاهلیت در بیاره و به سمت تعالیم. واقعا زمان کوتاه بوده. اگر شما خوب نگاه بکنید انصاف بدید که متاسفانه زمان خیلی کوتاه است. حتی نکات دیگه هم که این قضایی ها هست که من عرض نکردم چون قرار بس به این قضایی ها نیست، ماجرای تقریف خیلی توش نکات هست و یک نگاه واقعبین اگه انسان به این قضایی ها داشته باشه خیلی چیزها برش آشکار میشه. و یه وقتی مجالی باشه برام چند جلسه فقط با اسناد این قضیه رو از صد و زیل بررسی بکنه و به نتایج و نکات خیلی جالبی برسه. ما فقط در این که بحث ادوار فقه فردی به این قضیه مرتبط بود اشاره مختصری به این واقعه داشتیم که بحث اون خالی از حداقل بخشی از حقایق نباشه. خب کتاب هایی که در این دوران به دست ما آمد و در مجموعه خزائن معارف شیعی داخل شد، اگه بخوایم اینجا اسم ببریم باید در دو قسمت اینها رو مطرح بکنیم. این تألیفات یه سری تألیفاتی بود که به خط خود معصوم نگاشته شده بود و در همین دوران در اختیار شیعیان به شکل حتی خیلی محدود قرار گرفت. بایستی هم تألیفات بود به اصلا اصحاب معصومین نگاشته شده، اما تألیفاتی که در این دوران در مرحله دوم به دست معصومین نگاشته شده بود در اختیار امامان قرار داشت، نشن علیه نداشت، دست خود اهل بیت بود. اهل بیت ازش نقل قول میکردن برای اصحابشون و ذکر میکردن. اینجور که ما تتبع کردیم ظاهرا چیزی حدود 4 کتاب هست که به عنوان منبع و مأخذ در اختیار اهل بیت بود، یعنی امامان از امام حسن به بعد این 4 کتاب در اختیار داشتند و ازش استفاده میکردن. بعضان هر 4 کتاب از نبی اکرم هست، منشأش به او برمیگرده، منتها یا به قلم امیرالمؤمنین هست یا به قلم فاطمه زهرا، شاید هم همش به قلم حضرت باشه به انشاء فاطمه زهرا. حالا بعد عرض می‌کنم خودم تک تک. اولین کتاب کتابی است به اسم جامعه، کتاب جامعه هست که ظاهر همون کتاب و علیینه، چون در بعضی از روایات تابع کتاب و علیین داره این قضیه رو. کتابی بوده است که وصفش طبق روایات 70 ذراع حجمش بوده و به قدر ران شتر یا ران رجل به هر دو بچش گفتند قطرش بوده، یعنی چیزی بوده مثلا اینقدر قطرش در 70 ذراع به قدر ذراع نبی اکرم. و در این کتاب تمام احکام بیان شده بود، حتی عرش الخرج طبق روایت تمام احکام، حتی دیه‌ای که باید یک خراش باید گرفت در این کتاب وجود داشت. اهل بیت به کرات از این کتاب نقل روایت کردن. در کتابی از مکاتیب و رسول تألیف آقای شیخ علی احمدی، علامه شیخ علی احمدی، ایشون آمده است سعی کرده اون که در لابلای احادیث از این کتاب نقل شده جمع‌آوری بکنه و این مجموعه در آورده از نقل هایی که لابلای احادیث از کتاب علی یا جامعه ذکر شده. چون دو اونجا رو جده کنه. کتاب دیگری که اینجا به چشم میخواد لابلای متون کتاب صحیفه، صحیفه ظاهرا بحث های دیات رو درش حضرت نگاشته بودن، امیرالمومنین نوشته بودن و این کتاب هم در اختیار اهل بیت قرار داشته. کتاب دیگری که بوده کتاب جعفر بوده، و همچنین کتاب مصحف فاطمه. این دو کتاب هم به اختیار اهل بیت بوده، ظاهرا مربوط به فقه و احکام نبوده، مربوط به حوادث آینده بوده. این دو کتاب اینجور که از روایات برمیاد وقایع ما یکون رو، آینده رو به تصویر میکشید. من خب منابع هم بهتون معرفی بکنم، بهترین منبع هم این کافیه. نگاه بکنید به کتاب کافی جلد 1 صفحه 241. مثلا این فرصه که به عنوان مثال جعفر چیف میگه جلد و ثور مملوء علمن، پوست گاویست که پر از علم هست. این تعبیر رو دارن، این از امام صادق نقل میکنه ابو عبیده. یا در جای دیگه هست میگه سوال کردم که از امام سجاد سوال کرد جای وسیعت، فرمودن که الشیء فی کتاب علی واحد من سته، شیء در کتاب علی یک قسمت از 6 قسمت هست، که اشاره به وصیت میکنه وصیت اموال که چقدر به فقیر بدن، اشاره به کتاب علی میکنه که همون جامعه هست ظاهرا. تو این منابع میشه یواش یواش از یه در فرض بگیرید جلد همون جلد 1 صفحات 235 و 233 اینها رو باز نگاه بکنید، اشاره به مصحف فاطمه میکنن و میفرمایند که دست ما مصحف فاطمه است و این مطالب رو از مصحف فاطمه نقل میکنیم. شما بگید که معلوم میشه مصحف فاطمه هم اون زمان به دست اهل بیت بود. حالا مصحف فاطمه دقیقا چیست؟ طبق یک روایتی که در دست هست به این شکل بیان شده است که دوباره در جلد 1 صفحه 240 هست، اصول کافی جلد 1 صفحه 240 فرمایند که حضرت بعد از وفات رسول اکرم غمگین بودند، بعد در اون ایام فرشته نزد فاطمه زهرا سلام الله علیه آمد تو دلداری بده. حضرت ماجرای گفتگوی خودشون با فرشته رو با حضرت علی در میان گذاشتن. ایشون فرمودن که هر وقت این فرشته آمد من خبر بده، و از همونجا بود که حضرت وقتی که فرشته می آمد اون چیز از فرشته رو القا می شد و حضرت علی می فرمودن و ایشون هم بیان می کردن و ایشون هم یادداشت می کردن. حتی خب مطلق فاطمه مربوط به فقه نمیشه، چون در روایت هست میگه اما انهو یعنی مطلق فاطمه لیس فیه شیء من حلال و حرام ولیکن فیه علم ما یکون، چیزی از حلال و حرام توش نیست، علم ما یکون یعنی علم آینده درش هست، حوادث آینده منعکس شده. بله این دست ائمه بوده، الان هم به دست امام زمان هست، نشر عرعی نداشته این کتاب. فرحال دو کتابی که در اینجا میتونیم اسم دکتر فقهی، همین کتاب صحیفه هست بگم، کتاب جامعه که همون کتاب علیین هست. اما در بین اصحاب هم تألیفاتی به چشم میخوره، عمده تألیفاتی که هست کتابی منصوب به علی ابن ابی رافع، منصوب به علی ابن ابی رافع که در فقه نگاشته راجع به وضوع و صلات و سایر ابواب. اینو نجاشی در جلد یک صفحه 65 نقل میکنه. اون ابو رافع پدر بود، بله فرزند اونه، دو تا پسر داشت ابو رافع، یکی علی ابن ابی رافع، یکی هم عبدالله ابن ابی رافع، هر دو اهل تألیف بودن طبق نقل هایی که شده. نفر بعد هم همین عبدالله ابن ابی رافع که او هم باز کتابی در عقضیه امیرالمؤمنین نوشته است که باز در کتاب فهرست شیخ به این کتاب اشاره شده. حتی بعضی از محققین مثل مرحوم شوشتری قائلن که این یک کتاب بیشتر نبوده، به اشتباه گاه به علی گاه به عبدالله نسبت دادن. منتها خب بعضی هم باز قائلن نه این دو کتاب بوده، یک کتاب از آن علی ابن ابی رافع بوده که در فقه بوده، یک کتاب تعلق به عبدالله بوده که در عقضیه امامون قضاوت های حضرت نگاشته شده. بازی کتابی هست در زکوات نعم، زکات، تألیف ربیعت ابن سمعی است، او نگاشته است. اینو باز هم نجاشی میگم شیخ در فهرست، هر دو به این قضیه تصدیق دارن که ربیعت ابن سمعی کتابی در زکوات نعم نشه. این سه نفر که خوندیم همه از اصحاب امام علی هستن. نفر چهارم هم که باز از اصحاب امیرالمومنین هست عبدالله ابن جعفی است، شاعری بوده و طبق گفته نجاشی کتابی نسخه از او به دست آمده است که گروی ها ان امیر المؤمنین از حضرت علی نقل میکنه. حالا محتواش چی هست نمیدانیم، اما در مجموع تألیفات اون زمان نگاشته شده است و ثمرش این است که نشون میده از نگاه اهل بیت کتابت حدیث امر منفی و مذموم نبوده، حداقلش این ثمر رو داره، یعنی ما شریک جرم سنی ها نمیشیم. البته در مجموعه کتبی که از نوع اهل بیت آمده است، اینم اضافه کنید، من فراموش کردم بگم، چهار کتاب گفتیم درسته؟ دو کتاب دیگه هم اضافه کنید، یک کتاب، دو کتاب هر دو از امام سجاد هست، یکی صحیفه سجادی است و همین ایام از لسان مبارک حضرت تدوین شده و یکی هم رساله حقوق هست که هر دو میتواند به عنوان مآخذ فقهی به حساب بیاد، خصوصا رساله حقوق که مشتمل بر 50 حق، حتی همش فقهی نیست بلکه اخلاقی، اما در مجموع می شود در فقه ازش استفاده کرد. حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقولش و صدوق در خصال این رساله را نقل کردن. یه بخشش حق الافعاله، حق الاعضا داره، حق الافعال، حق الائمه، این حق الافعالش شاید جنبه فقهیش بیشتر از بقیه حقوق باشه. اصحاب دیگری هم باز از اهل بیت بودن، کتابی ازشون نقل نشده اما خب به عنوان راوی یا به عنوان شخصیت برجسته اونجا مطرح بودن. از اصحاب حضرت علی اسبغ ابن نباته، سلیم ابن قیس، زید ابن وهب جهنی، اسبغ ابن نباته، سلیم ابن قیس، زید ابن وهب جهنی. از اصحاب امام حسن هم بخوایم استبرین چند تایی، جابر ابن یزید جعفی، زیاد ابن منذر که کتاب تفسیر داره، اون این آقا بعدا منحرف شد متاسفانه، از مسیر خارج شد. یکم لوط ابن یحیی ابن سعید، لوط ابن یحیی ابن سعید از مشایخ کوفه است، یعنی شیخ المحدثین گفتن در کوفه بوده و شخصیت برجسته‌ای بوده، کتب زیادی ظاهرا داشته که نجاشی در صفحه 191 بهش اشاره کرده. این کتابی که الان هست جنبه فقهی نداره، یعنی بیشتر جنبه تاریخی داره، کتاب سلیم ابن قیس، بله اثار آل محمد صلی الله علیه و آله. این کتاب بله هست و
حالا بعضی آسیب به انتصابش شبهه میکنن، این واقعا هم که پریونگ غیب باشه، منتها در مجموع باز جنبه فقهی که به کار ما بیاد نداره. بله بله، این کتاب چون مدت زمانی تو فرق پیدا شد بین خود سلیم و کشف این کتاب، بله خاطر بعضی ها متقدن که این از چیز در مجموع نکات خیلی تکان دهنده توش داره کتاب سلیم، از نکاتش مطالعه بکنه خیلی از فجایع اهل بیت رو منعکس کرده. حالا برفرض هم اگر نتوانیم که عبودن بگیم از سلیم هست، نکاتش به واقع نزدیک. هر سنه اگه ثقه باشن داره دیگه، موثقات که الان اسم برن میگن موثقات و فلان، اینا همه از ناحیه کسانی که سنی هن اما ثقه اشکال نداره. روایات رو اینا مجموعاً آمدن نهی از کتابت کردن، با اینکه خودشون بعضا نقش داره که نیاز رو روایت پیدا میکنن، خیلی جانی خود عمر بارها دنبال میکرده که روایت از نبی اکرم پیدا کنه باش قضاوت بکنه، خیلی مواقع گیر کرده، علاوه این که نیاز خودش رو به عیان میدید و حتی شاهد میخواست بر روایات، دو شاهد حداقل میخواست هر روایتی که عمر بهش عمل میکرد، گفت بعد دو شاهد پیدا بشه بگن من از پیامبر شنیدم این روایت، در این حال این آقا با وجود این نهی از کتابت میکرد. این یه تناقض آشکار در رفتار عمر هست که میگن با دست پول میده با پا پیش میکشه، چیزی از این قبل که معلومه یک قصد و غرض پشت قضیه هست، یعنی اون متوجه این نکته بود که حدیث ما نیاز داریم، مثلا نمیشه بدون حدیث نبوی اسلام رو اداره کرد و پابرجا داشت، نسخه بعد چه کنن؟ آیات قرآن روشنیش و وضوحش اون حدی نیست که بی‌نیاز از روایات قابل فهم باشه، قابل تفسیر باشه. در این حال با وجود این اشتافی که او داشت، توصیه شدید و اکید داشت ولو باشه که شلاق و حبس و اینها که مواد این نگارش پیدا کنه، ثبت بشه. بله این قضیه کاملا سیاسی بود. بله این قضیه بله اینجور چیزهایی کاملا اختار متناقضگونه عمر کاملا پیداست که یه چیزی پشت قضیه بوده. راجع به کتاب علی هم من اینجا توضیح بدم، جامعه یه کتاب علیه این تعبیر شده، این کتاب هم آقا اینجور که طبق روایات هست از امام باقر خصوصا نقل شده که هازا خط علی و املاء رسول الله، به خط حضرت بوده اما به املاء پیامبر اکرم. شاید بعد اشتغال بکنن که اگه اینجوری شما باید این در منابع مرحله اول ذکر میکردید به عنوان تألیفات اون زمان، شما مرحله اول زمان پیامبر بود گفتیم تنها کتابی که هست قرآنه، این نوشته شده. خب اینم اگر املا رسول اکرم باشه همون موقع که اندرجز مکتوبات اون موقع به حساب بیاد. نوید نگاه ما نگاه تألیف یا از هم خدمتون اهل بیت نیست، نگاه ما نگاه به کسانی است که با روایت های فقهی میخوان استنباط حکم بکنن، نگاه به اون سمته. این کتاب کی آمد در اختیار مسلمین قرار گرفت؟ بعد از وفات نبی اکرم، از ما در این مرحله ذکرش کرده، یعنی در بعد از وفات بود، این مرحله دوم بود که این کتاب از طریق روایات اهل بیت گوشه هایش بخش هایش بین مسلمین منتشر شد. زمان جزو منابع مرحله دوم ذکر میکنه. یکی از اشکالات ادوارهایی که متاسفانه نوشتن در بین حالا قصدن علمای خودمون این است که متاسفانه نگاه هاشون گاهی اوقات غافل میشه از اون جایی که باید تعقیب بکنن، به جایی که فقه رو تعقیب بکنن گاهی اوقات میان ائمه رو تعقیب میکنن، طبق زندگی ائمه تقسیم بندی و ادوار بندی میکنن، خیلی اشتباهه. یا گاهی اوقات من دیدم مثلا بحث رو انقدر منحرف میکنن تو بحث های تاریخی و فقهی گم میشن، اصلا حالا یکی از ادوارهایی که خیلی هم مبسوط هست دسته به تعریف شده دو سومش بحث های استطرادی و حاشیه‌ای. خب اینجور ادوار نوشتن طرف گیج میکنه طبیعتا، مثلا یا بعضی آمدن طرف حوادث سیاسی برایشن ادوار تقسیم بندی کردن، خب این هم باز اشتباه فاحشه. مثلا گفتن که دوره صفویه، این یه دوره،
خواهد روی تفریه واقعا یه روی فقهی بوده یه روی سیاسی بوده، یعنی یک حکومت بوده روی فقه. من چند نکته تکمیلی راجع به این مرحله بگم، مرحله دوم رو حالا مقدمش هم بگیم و بعد فردا انشاءالله بحث رو باز بکنیم. راجع به اصحاب اهل بیت، اصحاب امام حسن، امام حسین و امام سجاد، شیخ طوسی در فهرستش رواتی که از امام حسن نقل روایت کرده است رو 52 نفر ذکر میکنه. کسانی که از امام حسین نقل روایت داشتن رو 109 نفر و کسانی که از امام سجاد نقل روایت کردن رو 175 نفر بیان میکنه که این مجموعی کسانی که از اینها نقل روایت کردن. منطقا میگم روایت های فقهی از نایه این امام بزرگوار خیلی محدود و محصوبه. خب میرسیم به یک مقطعی که تا حدی بنی امیه مجبور به عقب نشینی شد، مخصوصا بعد از اون جنایت عظیم که نسبت به امام حسین در صحرای عاشورا داشتن، دیگه مجبور به عقب نشینی بودن. یک فرصت مناسبی دست داشت تا امام باقر یک حوزه ارزشمند شیعی تشکیل بده و عده زیادی از مسلمین اون زمان رو از دریای علم خودش سیراب کنه. لقب باقر العلوم که به حضرت دادن اشاره به همین قضیه است که اینجا حضرت توانستن واقعا جامعه اسلامی اون زمان رو از معارف اهل بیت و معارف الهی سیراب بکنن تا حدی که فرصت ها امکان میداد. این حوزه به دست امام باقر تأسیس شد و واقعا تا امروز جانمایه فقه شیعی از همون حوزه است که امام باقر تأسیس کرد تا به دست امام صادق توسعه پیدا کرد. یعنی هر چه داریم از فقه شیعی همین مقصد است. موتور فقه شیعی روشن شد، اصلا فقه شیعی استقلال پیدا کرد. اینجور بهتون بگم به عنوان یک فقه مستقل منضبط و دقیق مجزای از فقه سنت و اهل سنت خودشو نشون داد و جا باز کرد در جامعه اسلامی اون زمان. بعضی از محققین و بزرگواران من فرمودن که این مذهب جعفری که بارو نسبت بهش میدن، میگن شیعه جعفری، منصوب به امام صادق نیست، منصوب به امام باقر ابو جعفر. هر وقت میخوان کنیه رو عرب ها منصوب بکنن اون ابوش رو حرف میکنن. بکنید مثلا کنید ابو حنیفه، اطفالش چی میگن؟ میگن حنفیه، ابوش رو حرف میکنن. این همین قضیه در ابو جعفر که امام باقر باشه هم اتفاق افتاده، ابوش حرف شده جعفریه. و اگر امام با ما میگن جعفریه، ما منصوب به امام صادق نیستیم، منصوب به امام باقر. حتی کله هم نوران واحد فرق نمی کنه، اما خب این هم بوده دقتی که بعد از روزبارها این قسمت داشته. خب این قسمت که اصل شکوفایی حدیث و روایت میشه ارشو گذاشت، خیلی بحث های نسبتا شیرینی داره و تا یه حدی میشهد گفت انشاءالله فضای ما از تلخی دوره قبل در میاد و یک شیرینی و حلاوتی پیدا میکنه که انشاءالله جلسه آینده راجع به این عرض و نکات ضرائفی که تو این عرض هست به تفصیل سخن خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله. اینکه که از سبک اهل بیت برمیاد ظاهرا نمیخواستن مستقیما کتابو نشر کنن.
اگه نمیخواستن دست مردم باشه خیلی از علوم دین هم بوده که این همین که به همین که امامی که از این چیز هم بودیم که دارم و دیگه هم بوده که
اهل بیت میفرم من بکنم. خب بله، علم اهل بیت از نگاه ما وحیانی لدنی به تعبیر درسته، وحی اگه نباشه اقلا اینها از طریق الهام به علوم و معارف دخیل داشتن، یعنی کتاب نداشتن. اما برای اینکه در مقام استدلال گاهی اوقات برمی آمدن و مثلا استدلال بکنن به اصحابشون که به مخالفین، این کتاب ها رو می آوردن و از روش می خوندن که ها کذا کتاب علیه، این در کتاب اینجور نوشته شده، یعنی بیشتر حالت استدلال و احتجاج داشته.
بله،
اینجور که هست جامعه بوده و اصلا که اون کتابی هست اهل بیت بوده و نشر نشده، این چهار کتاب جامعه بوده، جعفر بوده، صحیفه بوده و مصحف فاطمه.
برای اینکه اگر بنابراین بین
خودشون باشه نمیشه خواهد میشه یا در دونه بعد اصلا نیاز به این تعریفات ما از اهل و شما میگرفتید اینها اصلا به نظر شیعه اهمشون با الهامه اصلا نیازی نداره نه خب نشده که حضرت بگن که وقت نمیدانم خب کن نگاه کنم بهت بگم اصلا یک مدامو نداشت از حضرت تا سوال میکردن جواب میداد حتی به حضرت پوزه گفتن شما چقدر زود جواب میدید کنه که تعامل کنید گفتن که این چند تا گفت 5 تا گفت چقدر زود گفت خب اینکه خیلی روشنه گفت احکام از ما اینقدر روشنه که این سری جواب میدید بله احتجاج میکنن به مردم و از کام خدمت این که به عنوان میراث نزد اهل بیت شده این میراث گرانبهایی که دست به دست به این اهل بیت اون این اون خلاصه متقل میشه این شاید حال جنبه ای بیشتر شاید مثلا مثل همون شمشیری که نقل میکنن دست به دست ترخیله یکی از اون قبیل شاید مثلا بوده به عنوان میراث یادگار از رسول اکرم داشتن.